سپر پای تو اگه آبم که بشن برفا و بریون بشه کو تو همون قله مغرور و بلندی تو همون قله مغرور و بلندی که به ابرای سیاهی و به بادای بدی میخندی ناز انگشتای بارون تو با هم میکنه میونه جنگلا تو هم میکنه
جان من در هوای توست سرزمین خوب من هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید
بسم الله الرحمن الرحیم و الصبح اذا تنفس انه لقول رسول کریم
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای ما با نفس صبح در آمیخته ای
به نام خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و عاشقان قرآن کریم برنامه امروز نفس صبح رو با تلاوت آیات 1 تا 15 سوره مبارکه قاف آغاز میکنیم و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم قال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد. وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج.
كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع. كل كلب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی، در این برنامه به ترجمه و توضیح آیات نخست سوره شریفه قاف می‌پردازیم. این سوره شریفه که از سور مکی قرآن کریم است دارای 45 آیه می باشد و مضامین آیات آن را به طور عمده موضوعاتی مربوط به معاد و جهان پس از مرگ تشکیل می دهد. همون گونه که می دانید آیات قرآن مجموعه است از احکام تشریعی، دستورات اخلاقی و معارف و اعتقادات حقه اسلامی که هر یک به نوبه خود سهم به سزایی در رسیدن انسان به سرمنزل کمال را داراست. یکی از مباحثی که در معارف اسلامی و قرآنی حائز اهمیت بسیار است، بحث معاد و بازگشت به سوی خداست. بخش وسیعی از آیات قرآنی اختصاص به این موضوع یافته و از جوانب مختلف آن سخن به میان آمده است. پیداست که توجه انسانها به معاد و سفر ابدی که در پیش دارند نزد خداوند سبحان مهم و با ارزش است، تا جایی که سعی شده هیچ شبهه‌ای نسبت به این مسئله در اذهان باقی نماند. همان گونه که گفتیم، سوره شریفه قاف نیز از جمله سوری است که به مسئله معاد و حرکت آدمی به سوی جهان آخرت و ابدیت پرداخته است. در تفسیر مجمع البیان آمده است که حضرت امام محمد باقر علیه السلام فرمود هر که بیشتر سوره قاف را در نمازهای واجب و مستحب بخواند، خدا روزی او را فراخ گرداند و روز قیامت نامه عملش را به دست راستش دهد و حساب رسیدگی به کارهایش را آسان نماید. اینک ترجمه آیات. به نام خداوند بخشاینده مهربان، قاف، قسم به قرآن مجید. قاف از حروف مقطعی قرآنی است و درباره حروف مذکور پیش از این به قدر کافی سخن گفته‌ایم. و اما درباره سوگند مذکور در این آیه باید بگوییم در این که جواب قسم چیست و حق تعالی برای چه سوگند یاد کرده و چه می‌خواسته بفرماید میان مفسران اختلاف است. همینقدر می‌دانیم که جواب قسم حذف شده و مضمون آن را می‌باید از سیاق کلام دریافت. از آنجایی که مباحث سوره اکثراً در مورد معاد و برانگیخته شدن در قیامت است، شاید همچنان که برخی از مفسران فرمودند بتوان آیه را این گونه معنا کرد: قسم به قرآن مجید که مبعوث شدن در قیامت حق است. و یا اینکه در رابطه با آیه دوم این چنین بگوییم: قسم به قرآن مجید که تو ای پیامبر هر آینه از منذرین هستی. مشرکان و بت‌پرستان پیامبری بشر را منکر بودند، لذا نسبت به رسالت سرور دو عالم حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله به دیده تعجب می نگریستند. قرآن با اشاره به این موضوع در آیه دوم چنین می فرماید: بلکه مشتکان در شگفتند که بیم دهندهی از خود آنها به سوگشان آمده است و کافران گفتند این امری عجیب است. در آیه بعد قرآن اشکاری را که مشتکان و کفار در مورد معاد و زنده شدن پس از مرگ عنوان می کردند مطرح کرده می فرماید: چگونه وقتی هلاک شدیم و خاک شدیم زنده می شویم؟ این بازگشتنی بعید است. نخست متذکر می شویم که جمله ای از این آیه شریفه به خاطر وجود قرینه حذف شده است. بنابراین ترجمه آیه با مضمون جمله محذوف چنین است: آیا هنگامی که مردیم و خاک شدیم بار دیگر باز می گردیم و زنده می شویم؟ این بازگشتنی عجیب است. همان گونه که از این آیه شریفه برمی آید، مخالفان و منکران معاد از این موضوع در تعجب بودند که چگونه ممکن است انسان پس از آن که مرد و بدنش پوسید و تبدیل به خاک گردید بار دیگر زنده شده مبعوث می گردد. مگر می شود که بدن انسان مرده که اجزاش به مرور زمان متلاشی شده و باد ذرات آن را پراکنده کرده است بار دیگر گرد هم آید و به صورت اولیه شکل گیرد؟ همین مسئله بود که امر معاد و برانگیخته شدن در قیامت را در نظر مخالفان غیر ممکن جلوه می داد. قرآن در ضمن آیات بعدی از دو طریق به این اشکال پاسخ گفته است. اولین که علم و قدرت بی حد و انتهای پروردگار را مطرح کرده، از این راه غیر ممکن بودن حیات دوباره و خلق جدید در قیامت را منتفی می سازد. زیرا انجام این گونه امور بر حسب عادت محال و غیر ممکن است، نه بر حسب عقل، و هر آنچه که عقل آن را محال نشمارد به طور حتم در حیطه قدرت پروردگار خواهد بود. دیگران که ضمن این آیات قرآن نمونه محسوس و شبیه به حوادث قیامت را ارائه داده، امکان احیاء مردگان را از راه وقوع امری شبیه به آن اثبات می کند. در این آیات چنین می خوانی: هر آینه می دانیم آنچرا که زمین از ایشان می کاهد و نزد ما کتابی نگاه داشته است. کفار گمان می کنند که پس از مرگ و متلاشی شدن و پراکندگی اجزای بدنشان به صورت اجزای مجهولی در خواهند آمد که جمع آوری آنها ممکن نیست، اما این گمانی است باطل، زیرا علم حق تعالی به همه چیز احاطه دارد و ذره ای نزد او مجهول نخواهد بود. و البته ایراد و اشکال کفار از روی جهل نیست، لذا جلوه ای از عناد ایشان با حق است. از این جهت در آیه بعد می خوانیم: بلکه حق را هنگامی که به سویشان آمد تکذیب کردند و در امری آشفته فرو افتادند. در بیان مظاهر قدرت و عظمت پروردگار در ادامه آیات چنین می‌خوانیم: آیا بر فرازشان به آسمان ننگریستند که چگونه ساختیم و آراستیمش که شکاف ندارد؟ و زمین را گسترانیدیم و در آن کوه‌های استوار افکندیم و در آن هر قسم گیاه نزهت افزا رویاندیم، تا مایه بینش و یادآوری بندگان توبه‌گر باشد. و از آسمان آبی با برکت و خجسته فرو فرستادیم و بدان با خاو و دانه درو شده رویانیدیم. و درخت‌های خرما را آفریدیم در حالی که بلندند و میوه‌های آن روی هم چیده است، تا روزی بندگان باشد. و با آب باران زمین مباتی را زنده کردیم و بیرون شدن از گور نیز چنین است. آیه اخیر برهان دیگری بر اثبات حیات پس از مرگ اقامه کرده که قبلاً بدان اشاره کردیم. در این آیه امکان وقوع امری از راه وقوع امری مشابه آن اثبات شده است. زنده شدن مردگان پس از مرگ همچون احیا و خروج نباتات از زمین پس از مردنشان می باشد. در ادامه آیات می خوانیم: پیش از این کفار قوم نوح و یاران رس و سموم و قوم عاد، فرعون و برادران لوط و اصحاب ایکه و قوم تبع تکذیب کردند، همگی رسولان را تکذیب کردند، پس عذاب من محقق گشت. این آیات در حقیقت تهدید و انذاری است برای کفار به خاطر اینکه تکذیب حق کرده و عناد ورزیدند. و بالاخره در آخرین آیه در اتمام مطالب آیات گذشته بر امکان خلق جدید از راه یادآوری خلق اولیه استدلال شده است، چنان که می‌خوانیم: مگر از خلقت نخستین وامانده شده ایم که اینان از آفرینش نوین در شک و دودلی‌اند. خب عزیزان شنونده، با ترجمه آیه 15 سوره مبارکه قاف به پایان برنامه امروز می‌رسیم. تا برنامه آینده که ترجمه و توضیح ادامه آیات این سوره را پی می‌گیریم، خدا یار و نگهدار.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنو.
تقویم تاریخ
به نام خدا. امروز شنبه 13 مرداد سال 1403 هجری شمسی مطابق با 28 محرم الحرام سال 1446 هجری قمری و برابر با 3 اوت سال 2024 میلادی است. 3 اوت سال 524 میلادی، 1500 سال پیش، بوئس، فیلسوف و سیاستمدار رومی اعدام شد. آنیسیس مانیلیوس سورینوس بوئس در سال 475 میلادی در شهر روم که در آن زمان مرکز قدرت، ثروت و تمدن مغرب زمین بود، دیده به جهان گشود. وی ضمن تحصیلات خود با فلسفه یونان آشنا شد و بخش‌هایی از آثار ارسطو و افلاطون را از یونانی به لاتین ترجمه کرد. این فیلسوف رومی سرانجام به وزارت رسید و با فساد درباریان به مقابله برخاست. لذا به وسیله رقیبان و دشمنانش به زندان افتاد. بوئس در زندان یکی از مشهورترین کتاب‌های جهان باستان به نام درباره تسلی بخشی فلسفه را نوشت و در آن ثابت کرد که وظیفه اصلی فلسفه تهذیب اخلاق است. آنیسیس بوئس عاقبت در تاریخ 3 اوت سال 524 میلادی به اتهام کفر و جادوگری به دار آویخته شد. هشتم محرم الحرام سال 656 هجری قمری، 790 سال پیش، حکومت بنی عباس منقرض شد. پس از محاصره بغداد به وسیله لشکریان مغول به امر هولاکو خان، عاقبت مغولان شکافی در دیوار قلعه ایجاد کردند و وارد شهر شدند. قوای مستعصم عباسی که گمان نمی بردند لشکریان مغول تا این حد توانمند باشند، متفرق شدند و به سردابهای اطراف شهر پناه بردند. از این رو عاقبت در تاریخ 28 محرم الحرام سال 656 هجری قمری تختگاه عباسیان بغداد سقوط کرد و به دست مغولان افتاد و بخشی از شهر ویران شد. اندکی بعد آخرین خلیفه عباسی المستعصم به اشاره خواجه نصیرالدین طوسی و به دستور هولاکو خان مغول به قتل رسید و بدین ترتیب تومار سلسله عباسیان در هم پیچید. سیزدهم مرداد سال 1285 هجری شمسی، 119 سال پیش، فرمان مشروطیت امضا شد. با ترور ناصرالدین شاه قاجار، فضای سیاسی اجتماعی ایران متحول شد. مردم برای رسیدن به خواسته های خیش که یکی از آنها تأسیس عدالت خانه بود، لب به اعتراض گشودند. در این میان تحسن تعدادی از علما و مردم در صحن حضرت عبدالعظیم علیه السلام در شهر ری و سپس مهاجرت آنان به شهر مقدس قم باعث عقب نشینی دستگاه قاجاریه شد. سرانجام در تاریخ 13 مرداد 1285 هجری شمسی، مظفرالدین شاه قاجار فرمان را امضا کرد. اما روز 14 مرداد در تقویم رسمی روز صدور این فرمان ثبت شده است. این فرمان در ظاهر به ایجاد نظام مشروطه و تأسیس مجلس شورای ملی انجامید، ولی چندی نگذشت که مشروطیت از مسیر اصلی خود منحرف شد. سوم اوت سال 1914 میلادی، 110 سال پیش، آلمان به فرانسه اعلان جنگ داد. پس از آنکه ولیعهد امپراتوری اتریش در شهر سارایوو به دست یک دانشجوی سرب ترور شد، دولت اتریش به سربستان اعلان جنگ داد و سرانجام در یکم اوت سال 1914 میلادی جنگ جهانی اول آغاز شد. در این روز آلمان جنگ با روسیه را آغاز و روز بعد لوکزامبورگ را اشغال کرد. سپس در تاریخ سوم اوت آلمان با فرانسه وارد جنگ شد. در طی جنگ جهانی اول چند میلیون تن از مردم ایران دچار قحطی شدند و جان سپردند. سیزدهم مرداد روز بزرگ داشت محمد امین محبی، مورخ و ادیب مسلمان در سده های 11 و 12 هجری قمری است. محمد امین ابن فضل الله ابن محب الله، معروف محمد امین محبی، در سال 1061 هجری قمری در دمشق متولد شد. پدرش فضل الله محبی حموی از فضلای بزرگ دوران خود بود. محمد امین در زادگاهش تربیت یافت. سالها در مدرسه امینیه دمشق تدریس می کرد. سپس در قاهره به قضاوت مشغول شد و چندین بار به استانبول سفر کرد. وی در شعر و فنون ادبی مهارت زیادی داشت و اشعار بسیاری سرود که نشان دهنده طبع لطیف اوست. همچنین تاریخ نویس حاذقی بود و خطی خوش داشت. محمد امین محبی تألیفات ارزشمندی دارد که هیچ یک به فارسی ترجمه نشده است.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران. ایران را بشنوید.
ایران وطنم، همه جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم.